با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب نماز میت نوشته زنده‌یاد رضا دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، در حال در گذشت دوست نویسنده رضا دانشور در پاریس، واقعا غم انگیز بود خبرش شنیدنش و دیگه کاری نمیشه کرد، فقط تسلیت به دوستان و بازماندگانش و اینکه آنچه که برامون باقی گذاشته غیر از کتاب‌ها، داستان‌های کوتاه، بلند، نوشته‌ها و نمایشنامه‌ای که اخیراً منتشر کرده بود، یک سری برنامه‌های صوتی هم در سایت رادیو زمانه ایشون داره که دوستان میتونن از طریق اینترنت اونها رو گوش بدن که برمیگرده به خاطرات دهه 60 در اون جنبش دانشجوی فرانسه و مصاحبه با نویسندگان و شاعران. به هر حال فکر کردیم که یک نماز میت یکی از کارهای قدیمی و اولیه رضا دانشور هست و همه جا از این داستان بلند به عنوان یک کار خوب یاد شده. در اواخر دهه 40، سال 48 و 49 بود که این نماز میت به صورت ضمیمه یک مجموعه داستان‌های اون زمان در می اومد. دهه 50 هم ادامه پیدا کرد. کاظم رضا مسئولش بود، به نام لوح، کتاب لوح مجموعه داستان بود. گاهی در کنار این مجموعه کتاب‌هایی هم به صورت ضمیمه در می اومد که یکی از این ضمیمه‌ها این کتاب نماز میت 64 صفحه‌ای هست که در پشتش هم وعده داده شده از رضا دانشور منتشر می شود، نمایش نامه عقرب، که البته این منتشر نشد دیگه. من با اجازه از امروز شروع میکنم به خوندن این داستان بلند نماز میت نوشته رضا دانشور که در 6 بخش و تکه هست.
خواهش می‌کنم.
ببینیم کی تموم میشه. خیلی متشکر، با اجازهتون.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
نماز میت، قصه بلند نوشته رضا دانشور. آی کچلا و گشنهاش، تنها همین را میتوانستم بخوانم. میان گرما و عرق کردگی و بوی گندی که تمام سر و کلم را پر کرده بود و آن راه روی مشعوم و آن جرق و جرق به هم خوردن پاشنه ها و درهای بی اسمت که مدام باز و بسته میشد، قیافه آن که نعره کشید توی صورتم و دهنش بوی مستراح میداد مثل اسب بود، با صدایش مهاجم و مسلط که یک جاهایی را در من تمام و گم میکرد. روی آن زخمها را نمک پاشیده بودند و میسوخت، داغ‌تر از آن که بدانم کجاها هست و سرگیجه چه بود. تمام جلوی سینم مثل یک تکه چرم بود از خون و استفراغ، انگار به یکی دیگر سیلی می زدند و بیرحم و بیتفاوت ناظر بودم. چه نمکی ریخته بودند روی آنها، روی دل من. وقتی لندوک را آوردند انگار با یک آدم حسابی سر و کار داشتند که هیچ کتک نخورده است و هیچ جایش باتوم فرو نکردند و هیچ کجایش را له نکردند، انگار من سالمم که برگ می زدند. لندوک تمام دور لبش خون خشک شده بود و مثل حضرت عباس وسط آن دریای لشکر صاف ایستاده بود. تازه اگر دستهایش را می بریدند می دانستم که برگ می زنند. مادر سگها کفکیرشان که به ته دیگ می خورد اینطور کارها می کنند. گفت: خب چی داری وزوز میکنی؟ من تعجب کردم، وزوزی در کار نبود، اصلا هیچ چیز نبود که چیزی باشد توی زبانم، توی کلم یا توی خونم، و چیزی روحی و آدمگری نبود که له نشده باشد. اما واقعا انگار غیر از این یا بهتر از این نمی شد. من داشتم می خواندم و وقتی دهنم را باز می کردم و می بستم، چیز سرد و سنگینی روی زبانم مایه می بست و تف که می کردم، چکمه های سیاه و براق می آمد راسته شکمم، پهلویم یا چانم که گویی به من مربوط نبود. درست با باد بزن می چرخیدم، یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا، و چه ریتمی داشت، چه ریتمی. با گوش کنارهای صاف و شیبدار سقف و زاویه های موزاییک ها جفت و جور می شدم و یک صدایی هم می آمد که سوزش را بیشتر می کرد، اما به من مربوط که نبود. گفتم خراب می شدم روی کفش ها، و با بادبزن بلندی که روی سقف می لرزید چرخیدم، برخوردم و تکه تکه شدم روی سر میز و صندلی، و چشمهای وحشی و آبی و چکمه‌های سیاه و آن همه لهجه‌های غریبی که مثل قندیل آویزان می‌شد و آدم باورش نمی‌شد که هست، که صدای چکه چکه از خون است و صدای شکستن از استخوان است و زنده است و آواز می‌خواند. چانش را بزرگ کرد توی صورتم که چه بوی گندی بود، چه بوی گندی می آمد آن سال پشت درهای بسته. تازه اگر می شاشیدی جیغ می کشید که بی همه کس، اینجا دادگاه است. و مگس روی زخمهایت راه می رفت و نمی توانستی بلیسیشان یا فشارشان بدهی تا ریغشان در آید و بچکانی روی میز صاف و براق و ستاره هایی را که زردیشان چشمت را کور می کرد. گفتم من بودم؟ گفت خود زنجندتو به دیوونگی نزن. و آن صدای دورتر در آمد و به فرانسه چیزی گفت. باز آن یکی اولی که در حاشیه من بود و سعی می کرد چیزی را بیازارد، صدایش را کرد توی من که این چیزو نخون دیگه. با آن چیز روی نیمکت ولو بودم و درها هی می‌خوردند به هم و پاشنه‌ها هی می‌خوردند به هم و فرشته‌های عدالت هی می‌خوردند به هم و محتوی پرونده‌ها که بویشان راه رو را پر کرده بود هی می‌خوردند به هم و آن چیز هی می‌خورد به من و کناره می‌گرفت، مثل خون، خیزابه خون که میخورد، که صخره‌ها و درد سری که صخره‌ها و درد سردی پس میراندش، و آن چیز همینطور میخورد به من، شور و سرد و دلاشوب، مثل سیاه پوستی که غریبانه به صلیب باشد و بنالد و دلش تبلی بخواهد که بزند و در شهر خودش نباشد و در محله خودش نباشد، بنالد و بخورد تا بمیرد و زنده شود و بمیرد و بمیرد و مدام بمیرد، و مثل یک سیاه پوست انتر گریه کند و دو تا ستاره بزند به چشمانش و تخم چشمش را در آورد آویزان توی صورتش و بگوید این است جناب سرگرد، فقط این، و به تخمش به هنگ آویزان شوند، یک هنگ زرهی، و جنگولک بازی در آورد. یکی بگوید بی شرافت، خیلی با اتیکت بگوید پیف، چه بوی گوهی از دهن ایشان. و اصلا بحث سر شرف و شکستگی استخوان نباشد، انگار خوشحال باشد که فقط همین است و نه چیزی دیگر، انگار صدایی که توی راه رو پیچیده از او نباشد، از هیچ صدایی نباشد، هیچ زنجموره‌ای نباشد، و میان آن همه گلهای گوشتی دهن باز کرده یک دلغک گلو بریده بخواند، انگار اینجا بیمارستان باشد و قرق نباشد، مثل چرخ سنباته خودش را بتراشد که کرد خواهد کاری کارستان. پس از آن قرق، بعد از آن قرق و همش قرق تا دندت نرم. آن وقت جدن یکی با پاشنه بکوبد توی دهنش که دیگر صدایش نپیچد و خودش نپیچد و برود تو، توی دستش پوشه سبز باشد و بالا بیاورد و بریزد کف سالن و دهنش را راحت و سبک حس کند و دندانهایش کف دستش که با آن دندان قروچه های مجروح و بیناخون کرد خواهد کاری کارستان. تیغه آفتاب بالای سرم بود. ندانستم چگونه دائم با آنی که با من است حس دارم. چه حسی داشتم؟ و از میان دهن پرخون، آی کچلا و گشنهاش، دیریم 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 دارام، که چند کله و ستاره می آمدند تا صدا را بدرند. آرام می جوشید به طوری که کم کم دست یافتنی می شد، جوری که حسش می کردم. این طور بود: تمام روز و ماه و سال، آی کچلا و گشنهاش. دژمان کلش را آورده بود توی سالن. صورتش دل و روده ی آدم را می سوزند با سبیل سیاه چخماقی. ببر اون صدا تو جد و آباد کونی. دوروبر من پر از بریدگی بود. به نظرم اعصابش خراب بود، برای اینکه مرتب زیر چشمش می جنبید و نگاهش تفسیری وحشتبار داشت. آکنده از گرما و عرق و صدا و بیغیرتی و کیف بودم. گفتم احجق، یک صدایی که از گلویم در آمد و شاه صداها بود. یک وقتی از یک جزامی شنیده بودم. شاهکار. آرام و راحت و دم کرده روی نیمکت پهن شدم و رقیق شدم و محو شدم تا خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و چهار پایان و بر تمامی زمین و تمامی حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس او را به صورت خدا آفرید و برکت داد و خدا آواز پسر را بشنید و ناکسی پرسید چیست سبب آن؟ و خدا آواز پسر را بشنید و تا کسی پرسید چیست سبب آن، بانگ برآورد بتمرگ فرزند من. این اسطوره نازل بر من بود به تمام و کمال در آن روز ارتشی، برای من و آنکه در کنار من هزار گل رویانده بود. بوی گه میداد و باتوم به مقعدش فرو برده بودند و در سرسراهای پر از نور خوانده بود آواز مقدسی را که اعصاب خراب دژبان را تحریک کرده بود و بعد با من ادغام شده بود و من از آن بالا می گفتم ای پدر، آن مادر جنده ها را ببخش. و به قهر و خشونتی می اندیشیدم که روی ناخن‌هایم نشسته بود و تمام شگفتی در من بود از بخشش ها و رسالت های مهربانانه و ورای به وقتی که درد از بخشش ها و رسالت های مهربانانه و وای به وقتی که درد چهره آدمی را مسخ کند. با این وحشت این دروغ، انا لکم دینکم ولی الدین. آی خداوندگاران شعر پرداز، این بوهای بهشتی وحی با آبی که از کوثر جاری است، با خونی که از هر جای دیگر جاری باشد، به کجا سرریز می کند؟ تو به چه خواهی اندیشید؟ به چه و چه چیز تو را در خیش ویران خواهد کرد؟ این که برای آیینت بوده بودی و برای تنت بوده بودی، برای تنت که شریف و خوب و عالی طالب بوده بود و اینکه سرآغازت از بی‌دردی و بی‌مفهومی بود و اینکه می‌دانستی و مگر می‌شد ندانست بی‌رنج و بی‌مفهوم و بی‌مفهورنجم بیرم فهوم نجیبی که خدا فرمود همانا انسان را در رنج آفریدیم. چه رنجی، چه رنج نایابی ای خدای خوب و نجیب و مهربان، پس کجاست آن رنج عزیز ناکست؟ و بعد تمام وجودی که در گرداگرد من خودش را بر همه اشیاء اعمال می کرد بو گرفت، بوی درد و شجاعت و افتخار، و بو مثل آن حاله نورانی گرداگرد تصویرهای شمایل، و چه توی گرما همه چیز بی‌حوصله و وارفتنی شده بود، و درد چه نازنینی که چنگالش را اندک اندک به حلقومت می برد و دستش میان رگانت می دوید و بی ثمر گم می شد تا مرز وضوحی که در چشمت کم کم می رفت تا بنشیند و الهیات اندک اندک به بوی ناکی یله گردد در یک چنین دستگاهی دریم دریم دارم دارم آی کچلاو. و لندوک را آوردند پس از آن همه قرنی که گذشته بود، آن همه نسل و آن همه زندگی، گویی هیاهوی فسیل شده مزدک کنار من دوباره تولد یافت با حالتی خیلی خیلی نزدیک به موت. آهسته بیخ گوشم وزوز کرد: ممنون، تو قهرمانی زعیم. جوری که انگار من مظلوم واقع شدم و با خودش از روز اولی که نزول اجلار فرموده بود برنامه را اجرا کرده بودند. دستبند و قپان و توهین توهین. کف سالن صابون کشیده بود و صاف و نور لزج روی آن سر می‌خورد. زور توی دماغم داشت می‌گندید و کرم‌های کوچک سرخ می‌گذاشت. توانستم دستم را روی دست لندوک بگذارم و جراحت‌هایمان با هم آشنایی قدیمی را دریابند. جریان خونش حس می شد، جریان خون مسیح بر صلیب آشفته را حس می کردم، جریان خون تاریخ را و اسپارتا. تراق تراق به چکمه های دژبان بلند شد. چی دارین به هم رد می کنین خواه؟ شست لندوک سیخ ایستاد. اینو سرکار، دو مرتبه گفت: بی ناموسای خیانت. چشمای من خشک و بیگانه به من خیره شده بودند. از فاصله یک متری کسی فریاد کشید: یوسف غلام. ملندوک سر پا ایستاد، انگار میخواست مسابقه بدهد، انگار به مسابقه آمده بود، با یک کت اسپورتی و شلوار خاکستری بی اتو و کسبک به پا، مثل چنار بلند جلوی من سبز شده بود، با دست‌های پهن و بزرگ و زبر و سینه جلو آمده خیلی معمولی و کمی هم توی زغزن. گفتم: بفرمایید. گفت: ممنون زعیم. گفتم: خب بشینین. گفت: ممنون اطاعت. گفتم: خواهرم چیزی راجع به شما نگفته بود، یعنی نه اینکه چیزی بین ما پوشیده باشه، نه هیچی. تعجبم، اولین دفعه است که میبینم چیزی بوده و من نمیدونستم. گفت: اما ایشان صحبت کردند راجع به شما خیلی زیاد، نمیدونیم، اما گمان منه که ایشان حتی عاشق شمایند. هماش تعریف، هماش تعریف، شما را خیلی بیشتر دوست داره. خندید و سر بزرگش را تکان داد و گفت: بیشتر از من. صاف توی صورتم خندید. از راه که رسیده بود گفت: من آمدیم خواستگاری خواهر شما زعیم. و گفت: تو واقعا قهرمانی زعیم، خدا حافظ. گفتم هیچ وقت نباس حرف اونا رو باور کرد. یوسف داشت در پشت سرش بسته می شد. داد کشیدم بذار مادر قحبه ها هر چی می تونن برگ بزنن. صدایم زیر سقف کوتاه تنها بود تا بعد چند وقتی بعد که دیگر صدای اذان را می شنیدم و بیشترش وزوز زنبور بود. خسته و از پا در آمده ماندم. فریاد لندوک بلند شد. صدای اذان ظهر، صدای ظهر، وزوز گرما، صدای لندوک می آمد، صدای اذان خدا. انگار داشتند اختش می کردند. صدایش بیخ گلویش جر می خورد و مثل سرب لیز در می آمد بیرون، مثل گلوله که کسی استفراغ کند. انگار داشتند اختش می کردند. خایه هایش را می کشیدند. آن سال بیشتر صداها اینجوری بود، انگار داشتند اختش می کردند. صلای خداواری انگار صدای سال بود، صدای زمانه و صدای نکبتی که سایش بومی گرفت روی سل و سایش بومی گرفت روی سر نسل. با یک گازنبر زعیم خایه های ما رو کشید دیگه، با اذان که حی علی الفلاح. روی توفی که انداخته بودم هیچ مگسی ننشسته بود. حیفم آمد، آنقدر که خون توی آب دهنم بود کاش چند تا مگس لااقل رویش می نشستن. گفتم خستگی بدتر از هر چیزی است، بدتر از سرگیجه، بدتر از درد و بدتر از توهین. گفتم با خودم بذار خسته نشی، بذار خسته نشی. انگار داشتند اختش می کردند، انگار داشتند خایه هایش را در می آوردند. پیرمردها عقیده داشتند که هر چرا خارجی ها از ما ببرند مارک میزنند رویش و به ما صادر میکنند. انگار خایه هایش را کندند. صدایش بیخ گلویش قلقل تف دیده ای داشت. بعد رویش مارک میزنند و صادر میکنند. کمپوت خایه یونایتد فروت، خایه یوسف غلام، مید این انگلند. دوباره بیدردی هولناک شروع شد. گفتم هی نذار خسته بشی و بیدردی هولناک شروع شد. چه گرمایی بود و چه ریتمی داشت. شروع کردم به خواندن و شنیدن که آی کچلا و چه مسخره شده بود و صداهایم چه زیاد. دوتا سرباز زیر بازوهایم را با خودشان می بردند. صدا با من بود و آن روز تمام شد. شسته و رفته از آن تمام شد و ظهر کار خودش را کرد. سر زخمهایم را بسته بودند از بیرون و از تو، اما مرتب دهان باز می کرد. زندان را حس نمی کردم، درد را حس نمی کردم، هوا را حس نمی کردم، نم را، توهین را، کوفت را و زهرمار را حس نمی کردم. روز را اما حس می کردم که گرد من می چرخید، نابکارانه گرد من می چرخید و با دیوارها اخت بود و دیوارها با شانه هایم و تمام شد وصف الحال تمام. من به مرگ می اندیشیدم که در آستانه ها نشسته بود و پشت گربه پیرزنها را دستمالی می کرد، با بیوزنها مسلح روبرو می شد، با نوازش شروع می کرد و با اشک و ندامت رهایشان می کرد. یک زندانی که بعدها نویسنده شد گفته بود جناب سروان زن من خیلی تنهاست، و بعد خندیده بود مثل یک نویسنده نجیب و چیز فهم خندیده بود. پیر زنها غروبها صندلی می گذاشتند دم درها و به افق نگاه می کردند و گریه نمی کردند. گربه هاشان پیر و چرتو توی دامنشان انتظار می کشیدند تا گوشه های سپید چارقد رطوبت را از چروک ها باز سترد. مرگ پاورچین پیش می آمد و تسلی می داد. خیلی ها هنوز که بیوه نشده بودند، پیر نشده بودند، کمی هم مادر بودند، می توانستند اگر شجاع باشند و شرافت داشته باشند خیلی کارها بکنند. مرگ برای بچه ها خیلی جانفشانی می کرد. محصولات قشنگی را که زیاد هم تخم حرام نبودند می گرفت. شاخه های هرزشان را که می توانست زمانی بعدتر شاهدی ناجور باشد می زد و با موهای بور و چشم های درشت سیاه و سبز و آبی و معصومیت قدیمی آسیایی می گذاشتشان تا 7-8 سال دیگر یا بیشتر رنج و عذاب مقدسی را که برای رستگاری هر روح آسی لازم است به پدرانشان هبه کنند. آنچه هرز بود و وجین می شد زبان و عقل و شنوایی. مرگ پدرانه و مهربان آنها را بدرقه می کرد. احمقهای کرولالی که آن سال بسیار بودند، مثل تمام بچه هایی که در سال ظهور حضرت صاحب به دنیا می آیند. تازه اگر چیزی باقی می ماند که نماند. حتی کمپوت ها هم نیامدند، بعدها هم نیامدند. روحی اگر باقی می ماند حتما بعد از بازگشتی اگر در کار بود، رستگار می شد و جاری می شد به سوی بهشت. به سوی بهشت، هر نوع بهشتی، با هر میوه‌ای از وجدانیات، با هر سبکی، حتی ینگ دنیایی. بعضی هم در برزخ، بعضی هم در دوزخ درونشان. و آیا کسانی هم همچنان در ادامه می ماندند؟ چیزی می ماند؟ استریلیزه نشده، پاستوریزه نشده، ضد عفونی نشده؟ دریچه را باز کردم و گردن کشیدم. سرکار، دست به آب. وقتی بود که میبایست میرفتم از سالن بیرون. آمدیم. شانه من بغل صورتم بود و با سرنیزه هیچ فاصله ای نداشت. از سرنیزه تا دندان من هیچ راهی نبود. خورشید ناز و آرام بود و گلها خواب بودند و در خوابشان وزوز زنبورهای عجول عسل بود. پاییز نزدیک میشد و کندوها خالی میماند. به زودی خونها را میشستند و کندو بسته میشد تا سال دیگر آکنده از عسل و حاضر برای بسته‌بندی به خواب زمستانه فرو شود. عسل سیاه و شیرین و بویناکی که دماغهای آهنی موتورکاران را خوش می آمد. عسل تلخ و قرمزی که کیلومترها رکهای ما را با خود می برد. عسلی که هر ناکسی به آن لیسی می زد و کف دست زنبورها خالی می ماند و دستانشان موازی شانه‌هاشان فرو می افتاد و سرنیزه تا دندانشان راهی نزدیک داشت. وقت اون تموم شد. آقای رحیمی اجازه بدید که بقیه این داستان رو که شروع کردیم بذاریم برای دوشنبه و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته خوبی داشته باشید.
آخر هفته خوب و تعطیلات خوبی برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم. تا دوشنبه روزتون خوش.
لطف کردید. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.
متشکرم.